بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین. یه مطلب مهم دیگری هم از بحث‌های رجالی ما باقی مونده و اون اینی که ما بر چه مبنایی حرف رجالیون را میپذیریم. رجالیون ما عبارتن از نجاشی، شیخ طوسی و علامه حلی و شیخ عبدالله مامغانی یا آیت الله خویی. ما بر چه مبنایی آرای اینا رو میپذیریم که اینا مثلا درباره یک راوی اظهار نظر میکنن و میگن ثقه است و ما میپذیریم؟ پنج مبنا ذکر شده که غالب این مبانی مورد نقد هم قرار گرفته. مبنای اول گواهی و شهادته که اینها شهادت میدن به وثاقت یک راوی یا ضعف او، که این مسئله شهادت مورد نقد قرار گرفته. گفتم گواهی اون زمانی معتبره که گواهی دهنده شاهد عینی و به صورت مستقیم ببینه و شهادت بده، در حالی که این رجالیون به طور مستقیم این راویان را ندیدن یا بعضیش دیدن یا خیلیش را ندیدن. پس بنابراین این مبنای شهادت نمیتونه معتبر باشه. مبنای دوم بگیم بر اساس خبر واحد هست. خب بالاخره هر کدوم از اینها مثل نجاشی، مثل شیخ طوسی، اینا ثقه هستن. خب وقتی که خبر میدن که فلان راوی ثقه است یا فلان راوی ضعیفه، ما بر اساس اعتبار خبر واحد قبول میکنیم گفته اونها رو، که این هم نقد شده. نقدش هم اینه که خبر واحد باید بر پایه دریافت حسی باشه، نه بر پایه اجتهاد و برداشت. ولی غالب حرفای رجالیون بر اساس اجتهاد خودشونه، بر اساس برداشت شخصی خودشونه. مبنای سوم بگیم اینا از باب این که خبره هستن، یعنی اینها حقیقت شناس هستن و متخصص هستن در امر رجال، حرف اینا رو قبول میکنیم که این یک رویکرد عقلایی است که در همه زمانها متعارف بوده و این رویکرد عقلایی را شارع قبول کرده و نهی نکرده. ولی در این حال آرای کارشناسی اهل خبره دو شرط مهم داره. یکی این که خود مراجع کننده تخصص لازم نداشته باشه در امری که داره به متخصص مراجعه میکنه، خودش نتونه موضوع را بشناسه. ولی در فرض ما اینجوری نیست که مثلا افراد عادی بیان به قول این متخصصین رجوع کنن، خود مراجع کننده ها هم از افراد متخصص و خبره هستن. شرط دوم اینه که آرای اهل خبره هنگام معتبره که از اون آرا وثوق اطمینانی حاصل بشه. آیا ما با مراجعه به رجالیون اطمینان پیدا میکنیم که مثلا یک راوی ثقه است یا یک راوی ضعیف؟ رأی اهل خبره با خبر واحد متفاوته. رأی اهل خبره معمولا در امور حدسی نظری غیر محسوسه، ولی خبر واحد در امور حسیه بدون حدس و نظر. خب واقعا اهل خبره که نظر میدن درباره زندگی راویان، این یک امر نظریه؟ نه، امر نظری نیست، این یک امر محسوسه. پس نمیتونیم از باب اعتبار آرای اهل خبره قول رجالیون قبول کنیم. مبنای چهارم انسداده. خب انسداد صغیر داریم، انسداد کبیر داریم. در انسداد صغیر به این معناست که ما راهی به وساقت اونها و ضعف اونها نداریم. چون راهی نداریم قول رجالیون رو قبول میکنیم و با وجود قول رجالیون نمیتونیم بگیم انسداد انسداد کبیره، یعنی کلن راه برای ما بسته است. نه، راهی وجود داره، این که مراجعه کنیم به قول رجالیون. و این انسداد هم مقدماتی داره. یه مقدمه اینه که ما یقین داریم که یک تکالیفی بر دوش ماست. مقدمه دوم این که راه یقین و علم به شناخت روایات معتبر بر ما بسته است و از راه علمی نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم. مقدمه سوم این که اگر بخوایم به همه روایات مظنون مشکوک خب عمل کنیم با سختی و گرفتاری روبرو میشیم. پس بنابراین یک مبنایی باشه، افرادی باشن که ما به اون افراد مراجعه کنیم و تکلیف خودمون رو معین کنیم. مقدمه چهارم با این پیش‌فرض که وظایفی شرعی بر عهده ماست و راهی هم نداریم که بتونیم اعتبار این اخبار را معین کنیم، ناگزیر باید به هر گونه ظنی عمل کنیم، به هر وهم محتملی که در برابر این ظن باشه خب عمل کنیم. خب پیداست که در اینجا عقل یکی از کارکردهاش مقایسه کردنه، به این که آیا ما عمل به ظن کنیم بهتره یا عمل به وهم. خب اینجا عقل میگه که عمل به ظن را باید مبنا قرار بدیم که همون آراء رجالی هست که ظناوره. خب این مبنای چهارم را هم مورد نقد قرار دادن. این مقدماتی که ما گفتیم، بعضی از این مقدمات دارای خدشه است و اینکه بگیم راه علمی برای ما بسته صحیح نیست. ما یه مبنای دیگه داریم که بر اساس اون مبنا میتونیم راه رو پیدا بکنیم و اصلا نیازی نیست که سراغ انسداد بریم و با مقدمات که گفتیم چهار مقدمه بیاییم به اصطلاح بر اساس انسداد اخبار رجالیون را، آرای رجالیون را قبول کنیم. ما یه مبنایی داریم، مبنای پنجم هست و اون وثوق و اطمینان هست. زحمت هایی که رجالیون کشیدن، مباحث علمی که ارائه دادن، تحقیقاتی که کردن، اینا همه برای ما یک وثوقی و یک اطمینان عقلایی در پی داره که همین اطمینان و وثوق برای ما کافی هست و ما میتونیم با تکیه به این وثوق و اطمینان اخبار را اعتبار سنجی کنیم و فضای خوبی هم در مطالعه بر روی آرای رجالی هست که دارای چند نکته است که به این نکته هم اگه توجه کنیم این مبنای چهار رو میشه مبنای قابل قبول. نکته اول این که حجیت خبر واحد فقط مبتنی بر وساقت نیست. قبلا عرض کردیم که وثوق و اطمینان به خبر ملاک عمل و اعتباره. حالا این وثوق و اطمینان گاهی از وساقت میاد، گاهی از متنش میاد، نوع تحقیق میاد. صرفا ضعف راوی به صورت الزامی موجب رد خبر نمیشه، قبلن هم توضیح دادیم. نکته دوم این که قرائن وساقت، تراکم قرائن و زنون خیلی معتبره. وقتی چند نفر رجالی وساقت یک راوی را ثابت کنن و گواهی بدن، برای ما اطمینان حاصل میشه با توجه به این قرائن و الزاماً نباید به یک دلیل تکیه کنیم که اون وثاقت راوی باشه یا عرض به حضور شما، بلکه قرائنی دیگه هم هست کنار این خبر که به اون قرائن هم توجه داریم. نکته سوم، در جمع‌آوری قرائن اگرچه منابع ما منابع رجالیه، ولی یک اصول ثانوی هم هست، یه منابع دیگه هم هست که به اون منابع هم ما مراجعه می کنیم. نکته چهارم این که نسبت به برخی از توصیقات و تضعیفات امکان علم وجدانی وجود داره یا علم تعبدی وجود داره، مثل که ائمه عطا علیهم السلام مثلا یک راوی را توصیق کردن، خب این میشه علم تعبدی. اما شناخت امانت یا خبرویت راوی یا سلامت مضمون روایات، خب اینجا میتونه برای ما جنبه کمک کننده داشته باشه و ما اطمینان پیدا بکنیم به حرف رجالیون. نکته پنجم هم اینه که وثوق به اطمینان که ملاک حکم به جرح و تعدیله، هیچ گونه تقیدی به این که از یک راه خاصی حاصل بشه نداره. یعنی شیوه شناخت وثاقت یا ضعف راوی بر اساس یک مبنا نیست، بلکه مبانی مختلفی هست، شیوه های عقلایی متداولی هست که با توجه به اونها ما به راوی اطمینان پیدا میکنیم. یه مثالی مثلا میزنیم، سهل بن زیاد. سهل بن زیاد را خب رجالیون تضعیفش کردن، ولی یک مجتهد، یک فقیه میاد نگاه میکنه، میبینه سهل بن زیاد روایت های معارفی زیادی نقل کرده. این نشون دهنده اینه که سهل بن زیاد از اصحاب سر اهل بیت علیهم السلام بوده و این مجتهد و فقیه با توجه به متونی که از سهل بن زیاد در دست ما هست میتونه نتیجه گیری کنه که سهل بن زیاد یک انسان مورد اطمینانی بوده، یک راوی مورد وثوق بوده. فقط ما نمیتونیم به جرح و تعدیل رجالیون توجه کنیم، اون اطمینانه مهمه. پس مبنای پنجم مبنای اطمینانه و این مبنای پنجم مبنای برگزیده ماست که بر این اساس ما میتونیم اعتبار سنجی کنیم روایت راویان را.